أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث جلسة گذشته یه نکاتی مانده است که لازم است که عرض بکنیم در رابطه با شبهه موضوعیه تحریمیه بود که مرحوم آخوند اون رو مطرح کردند و دو صورت براش تصویر کردند و عرض کردیم مرحوم آقای خویی چهار صورت تصویر کردند که حالا به صورت گذرایی عرض میکنیم. صورت اول اونجاییست که نهی به صورت عام استغراقی بیاد که در این صورت اگرچه حکم به صورت ظاهر واحده، لکن با تعدد موضوع در خارج متعدد میشه و منحل میشه، مثل اغلب واجبات عینی که به صورت ظاهر حکم واحدی داره یا جمعیست، یا اما به لحاظ مصادیق، حالا مصادیق افراد مکلفین یا تکلیف ها، اینها متعدد می شود. در همین جا در شبهات وجوبیه باید نسبت به موضوع مشکوک شخص فحص بکنه، این نکته رو باید توجه داشته باشیم. مثل اینکه حالا باید زکات بده، حالا نمیدونه به حد نصاب رسیده یا نه، حالا اینجا براءت جاری بکنه نمیتونه، چون به هر حال حکمی آمده نسبت به موضوع مشکوک باید تفحص بکنه که به حد نصاب رسیده یا نه. یا مسئله حج، به هر حال یک زمینه‌ای برای استطاعت وجوب آن آمده، باید بررسی بکنه که واقعا استطاعت با همه شرایطش تحقق پیدا کرده یا نه. خمس هم به همین صورته. این صورت اول که این نکته رو از کردیم در شبهات وجوبیش باید مراعات بکنه که اینطور نیست که در همه موارد شبهات وجوبیه مانند شبهات تحریمیه باشه. صورت دوم اونجاییست که حکم به صرف الوجود تعلق بگیره که مرحوم مثلا آخوند این رو بیان کردن، که حالا این رو عرض کردیم به صورت عام مجموعی هم مطرح کردن. اینجا مرحوم صاحب کفایه قائل به اشتغال شدند که به نظر میشه که مبناشون بر این اساس باشه که در اونجایی که مشکوک الوجود است، این تدک محتمل مقدمه برای امتثال تکلیفه. پس امتثال تکلیف که واجبه، باید برای حصول امتثال یقینی این مشکوک رو هم ترک بکنه. اینجا به هر حال قبول داریم که عام مجموعی است، اما به هر حال این مقدمه هم مقدمه صحیحیه، اما موردش فقط در یک جای خاصیه و اون افرادی است که تفصیلا یا اجمالا تحت موضوع باشد. اونجا که علم تفصیلی به وجود موضوع داریم یا علم اجمالی به وجود اطراف علم اجمالی است، این همون موارد اقل و اکثر ارتباطی میشه. این یه نکته اختلاف با نظر مرحوم آخوند. صورت سوم که مرحوم آقای خویی فرمودند که دیروز هم عرض کردیم، خیلی ما برای آن چیزی رو تصور نمی کنیم که حکم به مجموع تعلق بگیره، مجموع افراد، به گونه ای که اگر یک فرد رو ترک بکنه اطاعت کرده، ولی اون که بقیه افراد رو مرتکبش بشه. در برابر صورت سوم که صرف الوجود بود، که ایشون اینجا فرمودند اگر یک فرد رو ترک بکنه بقیه رو مرتکب بشه، اینجا عمل به نهی کرده. حتی اگر افراد متیقن رو مرتکب بشه، فرد مشکوک رو ترک بکنه، اینجا هم باز عمل به نهی کرده، یعنی ترک تحقق پیدا کرده. این به نظر میرسه که قابل تصور نیست چنین موردی، که حالا اشکال هم داره، یه چون فرموده اقل و اکثر است، این افراد متیقن جز اکثر به حساب میان، بس اقل رو که اقل تحقیق کرده که فرد مشکوک باشه، اونجا اصلا باید به عکس باشه، فرد مشکوک لازم ترک نیست، اما افراد متیقن که قطعا موضوع اون تکلیف هستن. در اینجا صاحب مبسوط آیت الله سبحانی حفظه الله این گونه مطرح کردن صورت سوم رو، و اون این که ترک به یک عنوان بسیطی تعلق بگیره، که این همون صورت چهارم است که مرحوم آقای خویی بیان کردن، که دیروزم عرض کرد که به این صورت که نهی تعلق بگیره به از صلات فی ما لا یؤکل لحمه، مثل حالا بعضی واجبات مثلا طهارت، که بگیم طهارت یک عنوان مبسوط در امور وجوبیه، و اگر یک شک کردیم در یک جزئی، چون شک در محصل اون امر بسیط است، باید اون رو بیاره. اینجا همچنین باید ترک بکنه اون مورد مشکوک رو، چون اشتغال یقینی بر اون امر بسیطه، برای براءت یقینی از احراز تکلیف در فرد مشکوک باید احتیاط بکنه. اینجا میخواییم عرض بکنیم که این عنوان بسیط که در واجبات تصور شده، اولا مثال آوردن در بیانش، امر عمدتا به اون عنوان بسیط تعلق نمیگیره. عنوان بسیطی که امر تحصلیه، یعنی امریست که خود به خود واقع میشه، آخه دیگه اجزا انجام شد اون عنوان وسیط خود به خود میاد، یعنی تحصیلی نیست، حصولیه. چون باید در هر حالی اون اجزایی که اون عنوان بسیط رو حاصل میکنه بهش امر کنه مولا. اگر گفت طهارت بیار و گفتیم طهارت یک امر بسیطیه، حتما باید اون اجزا رو بیاره. خب حالا اگر ما شک در انجام بعضی از اجزایی که مولا هم کرده داشته باشیم، خب قطعا باید بیاریم. نمیدونه مثلا در وضو مثلا پا رو مسح کرده یا نه، باید حتما بیاریم. اما اگر شک در یه امر زائدی کردیم، بس اینجاست که آیا این امر زائد واجبه یا نه، اینجا جای براعته در شبهات وجوبیه. در شبهات تحریمی هم به همین صورته. اولا ما خیلی نتونستیم تصور کنیم در شبهات تحریمیه نهی روی امر بسیط خورده باشه، مثل لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر یعنی چی؟ امر بسیطی. قطعا این نهی بر خمر به لحاظ مصادیقش، پس همواره بر یک مجموعی است یا جمعی است که افراد مورد هر حال توجه هستند. حالا اگر یک مایعی مردد شد بین خمریت و خیلیت، اینجا بنابر این فرض بگیم وجوب احتیاط داره، نه اینجا هم جای اجرای براعت. بنابر این صورتی که بیان کردن مرحوم آخوند، مرحوم آخویی و صاحب مبسوط که این مثال طهارت رو صاحب مبسوط آوردن برای تصویر اون امر بسیط، این صورت سوم. یه صورت چهارمی رو صاحب مبسوط آوردن و اون اونجایی است که نه به عنوان نائت بخوره. مثلا بگه کن لا شارب الخمر، این عنوان نائت شارب الخمر، این نهی میکنه که من عنوان شارب الخمر رو داشته باشم. ایشون فهمید که این هم مثل مورد سومه که عنوان بسیطه، باید اینجا هم ما خلاصه قائل به اشتغال بشیم، احتیاط بکنیم در یک فرد مشکوک الخمریه، چون در عنوان بسیطشون تعبیر کردن قلت و کثرت معنا نداره تا براءت جاری بشه. خب اینجا همچنینه، ما مثلا تصور نمی کنیم اولا عنوان بسیط و ثانیا به این صورت مولا چنین چیزی رو مثلا غیر متعارفه یک چنین عنوانی رو به حال جعل کردن. و ثانیاً عنوان بسیط خودش فی حد نفسه از کردی نه امر روش میخوره مستقلن نه نهی میخوره. این عنوان بسیط با افراد محقق میشوند، افراد محصل این عنوان بسیط میشن. اونی که قابلیت برای مرحال امتثال رو داره اون افراد است که محقق و محصل اون عنوان بسیط میشوند. بنابراین در اینجا هم ما نه فردش رو نه این صورت رو میتوانیم درست تصویر بکنیم و علاوه بر این که جای اجرای براءت است در چنین موردی. بنابراین در شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه ماننده هم هستند، جز در شبهات وجوبیه که اگر در موضوع انسان شک کرد که آیا موضوع این واجب محقق شده، باید حتما احراز بکنه، فحص بکنه از وجود موضوع و عدمش. این خلاصه عرض ما در این تنبیه، این امر سوم. امر چهارم رو مرحوم آخوند از امور مهمه در براءت درباره حسن احتیاط، که این حسن احتیاط تا چه قدره، مطلوبیت احتیاط عقلا و شرعا، باید که مطلقا مطلوبه، حتی در اونجایی که حجتی دلیلی بر عدم وجوب در شبهات وجوبیه یا عدم حرمت در شبهات تحریمیه داشته باشیم، یا امارهی معتبر بیاد بگی این اصلا فرد واجب نیست، اینجا احتیاط برای احراز واقع اگر در واقع حکمی باشه، یا فرد حرام نیست. منتها این احتیاط تا جایی است که مخل به نظام بالفعل نباشه، نظام زندگی. خب اونجایی که به هر حال مطلقا مهم است در فروج دماء است که این خلاصه احتیاط لازمه. حالا احتمال تکلیف قوی باشه یا ضعیف باشه، حجت برخلافش باشه یا نه. دیگه هر دو رو شامل میشه دیگه، هم شخصی که به هر حال عمدتا در این گونه امور مهم به اختلال نظام اجتماعی مرحوم منجر نشه. اما اگر اختلال نظام رو ایجاب بکنه، فهمونن که نه، اونجا دیگه احتیاط راجع نیست. منتها از اول هم میفهمن که خوب است شخص به بعضی از احتیاطات ترجیح بده و حالا احتمالش قوی باشه یا محتملش قوی باشه. مرحوم آخوند اینجا یه توضیحی دارن، خیلی نکته زیادی ندارن، و اون که میفهمند اختلال نظام برای همه افراد یکسان نیست. خب واقعش اینجا اینه دیگه، افراد مختلف هستن و نسبت به حالاتی که بر اونها عارض میشه، بعضی ها خیلی شکاک هستن، خب اگر بخوان به این حالتشون عمل بکنن قطعا اختلال نظام برشون پیش میاد، اما بعضی ها نه، بر اساس عقلانیت عمدتاً عمل میکنن در احکام و موارد، اونجا کمتر مورد شکی بهش پیدا میشه، خب اونجا اگر احتیاط بکنه مشکلی بهش ایجاد نمیشه. مقصود اینه که هر فردی از افراد شبهه که مخل احتیاطش مخل به ارحال نظام نباشد، اونجا مطلوبه. منتها جمع بین شبهات موجب اختلال میشه، در اینجا باید دقت کرد. حالا توی یه فرد شخص حالا نسبت به یه خوراکی احتیاط بکنه، چه اختلالی، بخواد همه خوراکی ها رو بهش احتیاط بکنه یا امثال ذالک. بنابراین فان که اینجا تبعیزه در احتیاط مطلوبه. تبعیزه در احتیاط هم دو جوره، یکی این که در همه شبهات احتیاط بکنه تا منجر به اختلال بشه، که اگر مختل به اختلال شد دیگه همه موارد رو ترک میکنه. مورد دومی است که نه، در بعضی از افراد احتیاط میکنه. خب این برحال میفهمد که اولا اینه، اینکه در همه افراد، چون ائمه علیهم السلام فرمودن عمل قلیل با دوام این اولاست، خیر است از عمل کثیر بدون دوام. اون شخص میخواد احتیاط بکنه، این امر مطلوب ملتزم بشه، پس حالا در بعضی هاش احتیاط. حالا این هم قابلیت برای تبادل داره ها، یه مدتی نسبت به یک شی، یه مدتی نسبت به یک شی دیگه، که این پخش نشه احتیاطش. این رو ایشون بیان نکردن اما از کلامشون به دست میاد و ما هم این رو میتونیم استفاده بکنیم که این حسن احتیاط اگر بخواد به اختلال نظام منجر نشه و به جمع همه موارد به هر حال منتهی نشه، به این صورت مطلوب است که خب میفهمد که برای این صورت هم دو راهه. یکی این که بیاد اونجایی که نزد شارع، اون تکلیفی که نزد شارع اهم است، اونها رو احتیاط بکنه. دومم این که در اونجایی که مظنون و تکلیف یا مشکوک و تکلیف است، نه اونجایی که محتمل و تکلیف است، موهوم و تکلیف است. میخواد که مراد مرحوم صاحب کفایی هم در آخر همین مطلبه که ترجیح داره بعضی از احتیاطات را که حالا احتمالش می رود یا محتملش به هر حال محتمل و تکلیف است، اونها رو احتیاط بکنه. خلاصه این فصل هم به همین صورت این امر چهارم رو مطرح کردن که حالا به نظر می شه مطلب خاصی نداره. این تفصیل، این توضیح مرحوم آی خویی توضیح خوبیه، به همین صورت هر حال مطلوبه که به نظر میرسه که اگر کسی بخواد عمل کنه یک وجه عقلایی و شرعی بهش مترتب میشود. در ادامه که مرحوم آخوند فصلی رو میارن دیگه صورت پنجم رو مطرح نمی کنن که این ادامه صورت چهارمه. اونجاییست که ابتدایش رو عرض میکنیم، انشاءالله تفصیلش رو با برای قلت و قلت ها رو در جلسه بعد انشاءالله. اگر امر دائر بشه بین وجوب شی و حرمت شی و ما دلیلی به صورت تفصیلی بعد یکی از اینها نداریم، اما دلیل اجمالی داریم، مثلا نماز جمعه در زمان غیبت یا واجبه یا مثلا حرام، بعد یه تکلیفی داره. اینجا چهار وجه مرحوم آخوند مطرح میکنن، بعد اون وجه اخیر رو خودشون انتخاب میکنن. اول اینکه ما حکم به براءت عقلی و شرعی بکنیم از هم وجوب و هم از حرمت، چون ادله براءت هر دو مورد رو شامل میشه، چون نه حرمتش معلومه نه وجوبش، و عقل حکم میکنه که مؤاخذه بر خصوص هر یک از اینها قبیحه، اما هر دو رو که ارحال ترک بکنه نه. دوم اینکه ما بگیم باید تعیینن یا تخییرن یکی از این دو را انتخاب بکنه. صورت سوم این است که مخیر است بین فعل و ترک عقلن، اما از حکم دادن باید توقف بکنه که نه او تشریع پیش نیاد. صورت چهارم اونجاییست که تخییر داره بین ترک و فعل عقلن، اما از نظر شرعی هم حکم بکنه به اباحه. باید که وجیه‌ترین این موارد همین اخیره، چون میخواهند که ادله شرعیه اینجا رو شامل میشه. یک دلیل اونجا میارن که بیشتر به مورد میخوره که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حلال به عینه. من حرامون بله، حتی تعرف انه حلال به عینه، چون اینجا به هر حال حلیت رو نمیدونه، حرمت هم نمیدونه. اینجا فرمودن بر شما حلاله، میفهمید که هم عقلا مانعی نیست و هم شرع. چرا؟ میفهمید که ما موافقت التزامیه احکام رو دلیلی بر وجوبش نداریم. اونی که دلیل بر وجوبش داریم این است که اجمالاً باید موافقت داشته باشه، و موافقت تفصیلی اگر حرام نباشه دلیلی بر وجوبش نداریم. موافقت تفصیلی همان به نوعی تشریعه، چون نمیدانه که با عنوان برحال حلال به اینه به شن با واقعیش هم نمیدونه دیگه. موافقت تفصیلی به این معنا میگوید که دلیلی بر وجوبش نداریم اگر حرام نباشه. خب حالا تا اینجا رو ایشون این نکته رو نقل کردیم از فرمای آخوند. حالا تون بحث یه مقداری جزئیاتی داره، انشاءالله در ادامه اون بیانات ایشون رو از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.